بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره این مسئله است که آیا می توان وحی در باب نبوت را به تجربه دینی تفسیر کرد و از سنخ تجربه دینی دانست یا نه، چون این مطلبی است که ادعا شده است که وحی نبوت از سنخ تجربه دینی است. من دیروز یادم رفت که عبارت جناب آقای سروش را هم خدمتتون بخوانم که ما میخواییم درباره آن بحث کنیم. من عبارتش را خدمتتون میخوانم. گفتن مقوم شخصیت و نبوت انبیا و تنها سرمایه آنها همان وحی یا به اصطلاح امروز تجربه دینی است. این وحی را عبارت دیگری از اصطلاح تجربه دینی دانستند. این هم که میگویند در اصطلاح امروز کاملا معلوم است که نظر دارند به اصطلاح تجربه دینی که در بین متکلمین جدید یا فلاسفه دین مطرح هست که دیروز اشاره کرد. خب برای تنها سرمایه آنها همون وحی یا به اصطلاح امروز تجربه دینی است. در این تجربه پیامبر چنین می‌بیند که گویی کسی نزد او می‌آید و در گوش و دل او پیام‌ها و فرمان‌هایی را می‌خواند و او را مکلف و موظف به ابلاغ آن پیام‌ها به آدمیان می‌کند و آن پیامبر چندان به آن فرمان و آن سخن یقین می‌آورد و چنان در خود احساس اطمینان و دلیری می‌کند که آماده می‌شود در مقابل همه تلخی‌ها و تنگی‌ها و حمله‌ها و دشمنی‌ها یک تنه بیستد و وظیفه خود را بگذارد. چنین از تجربه دینی پیامبران که با این درجه از یقین آوری و شجاعت زایی و کوبندگی و درخشندگی همراه است و گوهر نبوت آنها را تشکیل می‌دهد. تفاوت پیامبران با دیگر ارباب تجربه در این است که آنان در حیطه و حصار تجربه شخصی باقی نمی مانند و با آن دلخوش نمی دارند و عمر خود را در ذوق‌ها و مواجید درون سپری نمی کنند، بلکه به اثر خلود و حصول این تجربه مأموریت جدیدی احساس می کنند و انسان تازه ای می شوند و این انسان تازه عالم تازه و آدم تازه ای بنا می کند. این دیگه مجموعه اون عبارت بود که مربوط به این بحث ما می شود. کتاب دست تجربه نبوی صفحه 3 و 4. برای در این عبارت هایی که خوندم اینطوری که ملاحظه می فرمایید، ایشان ابتدا وحی نبوت را از مقوله تجربه دینی در اصطلاح امروز می داند، اما در ادامه در صدد بیان تفاوت تجربه دینی انبیا با تجربه دینی دیگران برمی آید و تفاوت هایی را که ایشون بیان کردند 3 چیز هست. از مجموعه عبارت هاشون 3 نکته به دست میاد. اول اینکه وحی درجه خاص از تجربه دینی است، یعنی تجربه دینی مراتبی دارد، درجاتی دارد، مقول به تشکیک است، و اون چیزی که مربوط به انبیای الهی است درجه خاصی است، یعنی میتوان گفت درجه بالاتری از تجربه دینی است که ویژه اون خاصه. پس یک درجه خاصی است از تجربه، یعنی مرتبه بالایی از اون تجربه است. دوم این که این تجربه دینی انبیا از مرتبه بالای از یقین آوری و شجاعت زایی و درخشندگی همراه است. حالا این مرتبه خاص یا این درجه خاص چه نشانه ای دارد، چه لازمه ای دارد که اون را ممتاز میکنه از بقیه؟ اینه که از نظر یقین آوری در مرتبه بالاست. بعد به لحاظ این که طرف بر اساس این تجربه یک احساس شجاعتی میکنه، بازم در یک درجه بالاست. از نظر این که این تجربه بسیار روشن و تابناک درجه بالاست، پس یک درجه بالایی از یقین، از شجاعت رایی و از درخشندگی را داره. اینا حالات درونی است. سومی خصوصیت هم این است که با احساس مأموریت برای هدایت افراد بشر همراه است. یعنی تجربه های دینی غیر انبیا نسبت به مأموریت برای هدایت چنین ملازمه ای نداره، اما تجربه دینی انبیا این ویژگی ها داره. پس برای ایشان اگر ازشون سوال بشود که حالا که شما وحی را از مقوله تجربه دینی میدانید، پس فرق بین نبی و غیر نبی یا تجربه دینی پیامبر غیر پیامبر چیست؟ این جواب را میدهن طبق این عبارت که اولا یک درجه خاصی از تجربه دینی است، یک، و این درجه خاص همراه است با مرتبه بالای از یقین آوری، از شجاعت زایی، از درخشندگی، به اضافه این که او احساس مأموریت برای هدایت دیگران را هم دارد. اما دیگه در بقیه انسان ها تجربه های دیگران و ویژگی ها نیست. حالا این را داشته باشید که بعد که میخواییم تحلیل بکنیم بر اساس این ویژگی ها مقایسه کنیم تجربه دینی را با این ها. خب همونطوری که عرض کردیم، ما برای این که بتوانیم قضاوت کنیم آیا وحی در باب نبوت از سنخ تجربه دینی است یا نیست، اول باید اجمالاً با تجربه دینی از منظر کسانی که این مسئله را مطرح کردن، این اصطلاح را مطرح کردن آشنا بشن. گفتیم که از نظر تاریخ کلام جدید مسیحی و فلسفه دین مسیحی، چون که این مطالب در عالم مسیحیت و غرب مطرح شده، نخستین کسی که این بحث را عنوان کرده است، یعنی دین را به تجربه درونی تحلیل و تفسیر کرده، آقای فردی است به نام شلایرماخر، متکلم مسیحی و فیلسوف دین مسیحی. ایشان مطابق عباراتی که ازشون نقل شده در جاهای مختلف ازشون نقل کردن، تجربه دینی را یک نوع احساس وابستگی مطلق، اتکای مطلق به حقیقت غایی، به حقیقت الوهی می دانند و گفتیم که اصلا تجربه دینی شرط بنیادی و اساسیش این است که متعلقش حقیقت الوهی و حقیقت غایی است. بعد از آقای شلایرماخر که این نظریه را مطرح کرده، گفتیم یک دانشمند دیگری یا فیلسوف متکلم دیگری به نام روبرت اوتو که ایشون مربوط به قرن بیستم هست بعد از آقای شلایرماخر، از شلایرماخر 1834 متوفای 1834، این اوایل قرن 19، ولی این آقای رودولف اوتو متوفای 1937، مناسب نیمه اول قرن 20. ایشان هم این دیدگاه را برگزیده و گفتیم که تجربه ذهنی را مرکب از سه عنصر احساسی، از سه احساس دانسته. یکی احساس وابستگی، همون چیزی که آقای شلایرماخر هم گفته بود، ایشون دو تا عنصر دیگر را اضافه کرده، گفته از تجربه دینی علاوه بر احساس تعلق و احساس وابستگی به حقیقت الوهی، احساس خوف و خشیت در برابر، حالا تعبیر او، راز هیبت انگیز، یعنی حالا همون حقیقت قدسی، این احساس هم هست در تجربه دینی، به اضافه احساس شوق، شادمانی، شور و شعف نسبت به همون حقیقت، که به نظرم میاد که این حرف آقای رودولف اوتو جامع تر از شلایرماخر است. یعنی این ابعاد سگانه ای که ایشون گفته، حالا ما اگر رجوع کنیم به منابع قرآنی و اسلامی خود، ما اینا رو میفهمیم اینجور هست، این خصوصیات در حالت و احساس دینی یک دیندار این عناصر سگانه احساسی وجود داره. خب حالا عنایت بفرمایید، آیا، یعنی اگر ما سوال کنیم از این دو متکلم، فیلسوفی که این نظریه مطرح کردن و طرفداران دیگر، آیا در تجربه دینی علاوه بر احساس ادراک و معرفت هم هست یا نه احساسی است منهای معرفت؟ بنابر نقلی که آیان دارن که مطالب اینها رو نقل کردن، گفتن که نه، اینها معتقدن که تجربه دینی احساس صرف است و همراه با معرفت نیست. البته وقتی تأمل میکنیم، مقصود از معرفت، معرفت به تعبیر ما حصولی است، معرفت مفهومی، یعنی در تجربه دینی که از سنخ احساس است، ادراک حضوری را رد نمی کنند، یک نحو شهود، یک نحو معرفت حضوریه، اما معتقد هستند که در تجربه دینی معرفت حصولی مفاهیمی در کار نیست. یعنی موقعی که یک انسان دیندار نسبت به حقیقت قدسی یا الهی و حقیقت قایی احساس وابستگی میکنه، تعلق میکنه، یا احساس خشیت و خوف و شوق و اینها که گفته شد دارد، مفاهیمی از قبیل مثلا مفهوم قدرت غیر متناهی، علم نامتناهی، خیریت، کمال محض، واجب الوجود، مبدأ المبادی، غایت الغایات، اینجور مفاهیم، مفاهیم نیست، یعنی خبری از این مفاهیم نیست. به عبارت دیگر حرف این آقایان این هست که در متن تجربه دینی ماهیت و حقیقت تجربه که احساس است، فقط احساس است. البته این احساس با یک نحو شهود، یک نحو حضور، یک نحو ادراک حضوری همراه است، اینا نفی نمی کنند، چون اصلا احساس بدون این مرتبه از ادراک، یعنی ادراک حضوری، که معنی نداره که اصلا آدم احساس شادی میکنه. خب اون شادی برای او درک میشه، یعنی ادراک هم قطعا داره دیگه، ادراک میکنه. اصلا به نظرم این احساس ها مربوط موجود زنده است، یعنی موجودی است که یک شعور داره، درجه ای از فهم داره. پس سخن اینها این هستش که در تجربه دینی، حقیقت تجربه دینی و ماهیت آن، چیزی غیر از احساس، یعنی از مفاهیم که بشود متمایز کرد، تصور کرد، تطبیق کرد، حکم کرد، این چیزا نیست. این حرف اینهاست. اما البته یک دیدگاه دیگری نقل میکنن از یک متکلمی هست، فردیست به نام ویلیام آلستون، چون آدم صاحب نظریست، آثار زیادی هم داره، مقالات کتابای زیادی داره. بله، ایشون هم متوفای 1921 میلادی هست، فیلسوف دینی است در عالم مسیحیت. مطلبی را که از ایشان نقل کردن در این کتابی که عرض کردم دیروز خدمتتون، عقل و اعتقاد دینی، اگر حالا وقت کردید و علاقه داشتید رجوع بفرمایید، همون اوایل کتاب هست، صفحه که یادداشت کردم 44 تا 48. حاصل حرف ایشون را هم عرض می‌کنم، ملاحظه بفرمایید. ایشون گفته است که تجربه دینی از سنخ ادراک، یعنی اینجور نیست که تجربه دینی منهای ادراک، یعنی ادراک مفهومی و ادراک حصولی باشه. بعد آن را تشبیه کرده به ادراک حسی و گفته است تجربه دینی همانند ادراک حسی است. گفته که در ادراک حسی ما با سه چیز سر و کار داریم. یکی ادراک کننده، مثلا ما انسان ها، یکی شیء ادراک شونده، حالا این درخت است، این شیء خارجی است، هر چی که است، شیء خارجی محسوس که واقعیتی جدای از ما داره، ادراک مدرک. سوم پدیده ظهور شیء مدرک برای ادراک است، برای مدرک است. یعنی این چیزی که متعلق احساس مثلا حس بینایی ماست، از اون واقعیت خارجی یک حالتی پدیدار میشه، نمودار میشه در دستگاه بینایی ما، ما رو میبینیم. ما که خود اون شیء خارجی که نمیبینیم، که اونی که ما میبینیم یعنی احساس بصری میکنیم، خود اون واقعیت خارجی که نیست، اون مستقل از ماست. یک اثری است، یک خاصیتی است از اون شیء خارجی که در قوه بینایی ما منعکس میشه و حاصل میشه. اینا رو ما هم میگیم دیگه، مستحضر در فلسفه ما اینا رو میگن که میگن محسوس بالذات داریم و محسوس همیشه که بالغیر داریم یا بالعرض داریم. اونی که محسوس بالذاته که ما لمسش میکنیم یا میبینیمش یا میچشنون، حتی خود اون واقعیت خارجی نیست، بلکه خاصیتی از اون واقعیت است که در این حس ما، احساس ما منتقل میشه. یعنی این رابطه ای که ما برقرار میکنیم به فلان فعال طبیعی فیزیکی رخ میده و این حالت ایجاد میشه. خب یا در احساس اینطوره، گفته است که در تجربه دینی هم اینطوره. در تجربه دینی هم یک تجربه گر، انسان دیندار که تجربه را به قول این آقایون از سر میگذراند تجربه میکنه. دو حقیقت قایی، حقیقت الوهی، اون که از ما خارج جدای از ماست، ما که او را درک نمی کنیم که. سه اون اثری که از اون حقیقت قایی و الوهی در وجود این انسانی که تجربه می کند حاصل می شود، پدیدار. این در واقع انسانی که تجربه میکنه یک صفت، حالا یک خاصیت، یک صفت، یک ویژگی، یک نشانه، یک اثر از اون حقیقت قایی که مستقل است در وجود او حاصل میشه و اون را این مشاهده میکنه، شهودش به این مربوط میشه. پس اومده مقایسه کرده. حرف اول آقای آلستون این هست که گفته است که تجربه دینی همانند ادراکات حسی است که سه عنصر دارد: احساس کننده، متعلق احساس، ظهوری که از آن متعلق احساس در قوای ادراکی حاصل میشه. نظر میفرمونید؟ خب تا اینجا یه مطلب در حد تشبیه مشکلی نداره، برای اینکه عناصر ارکان سبانه مؤثر در تجربه دینی رو بیان بکنه. خب در تجربه های در احساسات ما، ادراکات حسی، عنایت فرمایید، این احساس های جزئی ما که تماس میگیریم با یک شیء و یک خاصیتی ازش در ما ایجاد میشه، این منشأ و مبنا میشود برای مفاهیم علمی، مفاهیم و قوانین علمی. یعنی دانشمندان علوم که مفاهیم، مثلا مفهوم نیرو، مفهوم حرکت، مفهوم قدرت، انبساط، انقباض، بالاخره مفاهیمی که در علم هست دیگه، و تفسیرها و احکامی که میکنن دانشمند، از کجا حاصل میشه؟ از همین احساسها. یعنی اگر این احساسها را از بشر بگیرید، مفاهیم علمی و قوانین علمی نخواهد داشت. درست است که خود این احساسها مفهوم علمی نیست. اینجا وقتی که آدم تماس میگیره، حالا یه سردی، یه گرمی، یه زبری، امثال اینجور صفات را احساس میکنه،
اینجا که مفهوم نیرو نیست، حرکت نیست، قدرت نیست، انبساط نیست، انقباض نیست، چیزا نیست. مثلا خب گفته است در تجربه دینی هم این ارتباطی که برقرار می شود بین تجربه گر و اون حقیقت الوهی و غایی سرمایه و منشه مفاهیم دینی و احکام دینی. ما یک سلسله مفاهیم دینی داریم، مثلا فرض کنیم مفهوم ابدیت، ازلیت، خیر مطلق، قدرت نامتناهی، مثلا بعثت، نبوت، عبادت، پرستش، حالا هر مفاهیمی که هست، توحید. این مفاهیم از دل و از طریق اون تجربه های دینی جزئی برمیخیزه. حتی نبای خواستگاه معارف دین و مفاهیم دین و احکام دین هم تجربه دینیه، با مقایسه‌ای که کرده است با ادراکات حسیه. خب بعدم میگوید بنابراین چطور ما دقت بفرمایید، چطور ما در ادراکات حسیه با مفهوم سر و کار داریم؟ وقتی که ما مثلا از قوه لامسه استفاده میکنیم، با آتش نزدیک میشیم، این حرارت را که احساس میکنیم، خب یه مفهومی هم در ذهن ما نقش میبندد به نام چه؟ به نام گرمی. وقتی که از راه حس لامسه با یخ، با آب، مثلا با برف، با چیز سرد تماس میگیریم، خب یک احساس میکنیم دیگه. این احساس همراه با چیه؟ همراه با یک مفهومه. اون مفهومی که در ذهن ما نشده اول جزئیه، این سردی، بعد تجریدش میکنیم، از این خصوصیات میشود مفهوم مطلق سردی، بروده، و هاکذا بزرگی، کوچکی، مثلا انحناء، استقامت، مفاهیم مختلف. از انسان مفهوم میگیریم، از حیوانات مفهوم میگیریم و غیر ذلك. پس بنابراین همونطوری که در ادراکات حسیه عنایت کنه، ایشون در نقد میکند در حقیقت حرف شلایر ماخر و اینها را، میگه چطور شما گفته اید که تجربه دینی توهی از ادراکات مفهومی نیست، از معرفتهای مفهومی نیست؟ این درست نیست. تجربه دینی از ساختارش همانند تجربه چیز ادراکات حسیه است، و همونطوری که در ادراکات حسیه مفاهیمی وجود دارند، یعنی ما هیچ ادراک حسی نداریم که مفهوم کنارش نباشه، این مفهومی هست، البته مفهوم گاهی جزئیه بعد کلی میشود، راجع میفهمید. خب در تجربه دینی هم همینطوره. پس حرف ایشان این است که تجربه دینی با ادراکات و معرفتهای مفهومی همراهه. این شد یک نظریه. پس در اینجا سوال، آیا تجربه های دینی با معرفت های مفهومی، ادراکات مفهومی همراه هست یا نیست؟ یک نظریه میگوید خیر، مثل آقای شلایر ماخر و اوتو. یک نظریه میگوید آری، مثل این آقای آلستون. این اجمالا دو تا نظریه هست. حالا یک نظریه دیگری هم هست، من دیگه نمیگم، خیلی به بحث ما ربطی نداره. خواستید به همون کتاب عقل و اعتقاد دین رجوع کنید. خب حالا ما نظر خودمون چیست در بین این دوتا دیدگاه؟ میخواهیم داوری بکنیم در تجربه دینی آیا ادراکات و معرفتهای مفهومی هست یا نیست؟ من به نظرم میاد که در اینجا بایستی ما جمع بین این دو رأی بکنیم، یعنی هر دیدگاه، هر یک از این دو دیدگاه از یک حیث درسته، مجموعه این دو دیدگاه میشه حرف درست. یعنی هر کدوم از اینها رو به تنهایی بگیریم بخشی از مطلب از دست ما میره، اما دو تا رو کنار هم بگیریم درست میشه. به این بیان که اگر ما تجربه دینی را که گفتیم در تجربه دینی خواهی نخواهی یک احساس هست، اگر این را از آن حیث که تجربه دینی است به ما هوه در نظر بگیریم، به نظرم حرف شلایر ماخر درسته. تجربه دینی از آن حیث که یک تجربه است، یعنی احساس است، فقط با ادراک حضوری همراه است. بس مفاهیم یا مسبوق تجربه دینی هم یا ملحوق تجربه دینی، در متن تجربه دینی نیستن. به نظرم حرفش لایر ماخر که تجربه دینی را به ما هوه هوه لحاظ کرده و ایشون از مقوله احساس میدن درست هم هست، اینجا فقط معرفت حضوری. بله اگه یک کسی پیدا بشه، من معتقدم آیه شرایط ماخر اینا نمیگن، اگر کسی بگوید که مقصود اینا این است که هیچ معرفتی حتی حضوری و شهودی، بله اگر کسی بگوید ادعا بکنه احساسی است که هیچ معرفت باش نیست، نه حضوری نه حصولی، نه مفهومی نه غیر مفهومی، این باطله. اما اینا اینو نگفته از کلامش این در نمیاد. پس از این حیث که تجربه دینی یک احساس است و یک ارتباط احساسی است با یک حقیقتی، ما میگیم که این مفهوم باطله. و این آقای آلستان عرض کنیم که شما در باب احساسات هم همینطوره، ادراک حسی هم همینطوره. خواهش میکنم که هم دقت فرمایید، این اگر که تو بحث منطق ما تو سفانه ما خود اینا دارم، در مقوله احساس اگر ما باشیم و فقط احساس، یعنی اون تماسی که بین نفس ما از طریق حس لامسی ما به یک شیعی برقرار میشه میکنه، غیر از اینکه نیست که قوه لامسه ابزار است در خدمت نفس، نفس از طریق قوه لامسه تماس برقرار میکنه، در این تماس مفهوم نیست که، اینجا فقط احساسه. البته به قول استاد مطهری ما یک قوه داریم، نفس ما یک قوه دارد که علم حضوری را به علم حصولی تبدیل میکنه. یک حرف علامه طباطبایی داره، لابد دوستان ممکن است نظر داشته باشید، ایشون یک مبنایی داره، یک نظریه‌ای داره جالبه در باب معرفت که می‌فرماید که هر علم حصولی مسبوق است به علم حضوری. این حرفی که هیچ علم حصولی ما نداریم، نه مفاهیم جزئی نه کلی ادراکات حصولی مفهومی که قبلش معرفت حضوری نباشه. این یک قانونه دیگه، قاعده کلیست. میگه تمام معرفت های حصولیه برمیگردد به معرفت حضوری، یعنی قبلش معرفت حضوریه. خیلی حرف دقیقی است در معرفت شناسی، اصلا بسیار دقیقه، جدیده. اونی که فلاسفه قبل از ایشان گفتن اون حرفی دیگه است. اونا میگن ما هر معرفت حصولی داشته باشیم به ذاتش حضوریه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که ما داریم به هم نگاه میکنیم، اونطوری که قبلا هم عرض کردم، این واقعیت خارجی من برای شما مدرک بالعرض است، نه به ذات. اونی که مدرک به ذات است در پیش شما، اون تصویری است که در قوه بینایی شما حاصل شده و بالعکس بنده هم همونطور. این میشه معلوم به ذات، میشه علم حضوری، به ذات این میشه حضوری. دقت فرمایید، اینی که هر کس و دیگران گفتن که میگن علم به علم حصولی نیست، علم به علم حضوریه. مثلا ما به حرم از معصومه علم داریم، اما این تصویری که در ذهن داریم از حرم از معصومه، علم به اون تصویر دیگه حضوریه، دیگه نمیخواد دوباره با یک صورتی را احضار بکنیم. این یه حرف دیگران گفتن، علامه اینو نمیگه. اینی که علامه طباطبایی گفته از اینه، وقتی که ما میخواییم دقت کنیم حرم از معصومه را اولین باری که میخواییم ادراک بکنیم، تصویر برداری کنیم، قبلش باید حضوراً درکت بکنیم. تا علم حضوری نسبت به یک چیزی حاصل نشه، علم حصولی اصلا حاصل نشه. در هر حوزه ای هم همیتر است، چه در محسوسات چه در غیر محسوسات. البته در نهایه این، چون در نهایه داره در اصول فلسفه، بدایه نداره، این را به این صورت توضیح نداده، در نهایت الحکمه یک بیانی داره برای این مطلب، در اصول فلسفه یک بیان دیگری داره. میگن باید رجوع بفرمایید، علامه این مبنا را، این نظریه را در نهایت یک طور تغییر کرده. توجه فرمایید، جاشتون بحث بکنم، در اصول فلسفه جوری دیگری تغییر کرده. اونی که در اصول فلسفه هست، اونی شما علامه شیخ مطهری آمده توضیح داره که میگوید بله ما یک قوه ای داریم، نفس ما یک قوه ای دارد که علم حضوری را تبدیل میکنه به علم چه؟ علم حضوری. علم مفهوم میسازه، به محض این که تماس برقرار شد بین نفس از طریق قوه لامسه با شیء مثلا با آتش گرمی، یه مفهوم به نام گرمی درست میکنه. دو تا قوه هست، یعنی نفس ما حضورا شهود میکنه، احساس میکنه، قوه در اختیار نفس هست، این واقعیت را در مفهوم تصویر برداری میکنه، میشه علم حصولی. لذا حرف شلائر ماخر از این نظر که احساس به ما هو و احساس به ما هو، احساس مفهوم درش نیست، مثل یک شهود اوریان از صبح است. اما درست ما با آقای آلستون میگوییم ادراکات حسی هم همینطوره، در ادراکات حسی هم شما خیال میکنید، بله اینا همراه با مفاهیمه، اما ملازم و همراه بودن غیر از متن یک حقیقته. راجب میفرمایید. خب اما از این نظر که آقا ما هیچ جا ادراک حضوری بدون مفهوم نداریم، یا سابق یا لاحق، حرف آلستون درسته. یعنی از این طرف هم اینجوریه که ما من احساس و ادراک حضوری شهودی الا و یصدقه ادراک مفهومی و یلحقه کداله. این همین حرف درسته. حالا چرا توضیحش چیه؟ دقیق فهمید. ما چه در درون ما چیزی را بخواییم احساس بکنیم، چه از راه قوامون، فرق نمی کنه. در خلعت ما نیستیم که، انسان در خلعت پدید نمیاد، رشد نمی کنه، نما نمی کنه که. خب در یک محیطی به وجود میاد، در یک محیط فرهنگی، یک خانواده، حالا هر فرهنگی مخواه باشه، مگه اینطور نیست؟ از اولی که چشمش رو قدم به این دنیا میزه، چشم باز میکنه، مواجه میشود با چه چیز؟ با مادر و با پدر و با اطرافیان. اینا هم این مرتب مفاهیم به خورده اون میدن، تغذیه میکنن آرام 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 آرام، به تدریج. به قول شیخ متعالی میگه آدم اول ذهن نداره، کم 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 ذهن پیدا میکنه، یعنی مفاهیم در اون نقش میبنده. بسیار خوب. پس هر احساس دینی بعدا بزرگ میشه، حالا 9 سالش میشه، 10 سالش میشه، بیشتر میشه، کم کم تعلقات دینی پیدا میکنه، احساسات دینی پیدا میکنه بچه، آگاهانه دیگه، یعنی احساسات آگاهانه. توجه میفرمایید؟ خب این احساسات دینی که حالا اینا تجربه دینی، یه بچه ممیز مثلا 7 8 10 ساله خود این احساسات را داره، برای امام حسین احساسی به امام حسین داره، احساسی به خود خدا داره، احساسی به چیزای دیگه داره، مثل مذهبی، درسته؟ این احساسات او قطعا در قالب مفاهیمه. یعنی اگر بگوید امام حسین را دوست می‌دارم، احساس ارادت دارم، قبلا از امام حسین تصویر داره، اینجوره دیگه. احساسی که میگه به حضرت عباس احساس داره، میگاره شیوط تصویر کرده او را، خب مطابق آنچه که بهش القا کردن تصویری ازش داره، یه آدم رشید، مهربان، ایثارگر، فداکار، از خود گذشته، با انصاف، با وجدان و سایر خصوصیات تو ذهنش دیگه، میگه آره من نسبت به این شخصیت احساس دارم، احساس ارادت دارم، احساس شوق دارم. دلایل خدا هم همینطوره، میگه من نسبت به خدا چه احساس دارم، خدایی که بهش براش معرفی کردن از مگر از اینه. لذا عرض میکنیم که هیچ علم حضوری احساس و ادراک احساس به حضوری نیست، مگر اینکه مسبوق من مفاهیم است، یعنی به ادراکات حصولی است، ملحوق هم هست. ملحوق یه چطوریه؟ ملحوقش این است که وقتی که این احساس برای او دست داد، دقت کنید در یک لحظه احساس براش حاصل میشه. حالا همین قصه ای که اخیراً به وجود اومد، مثلا نسبت به این حتاکینی که به ساحت مقدس آقا عبدالله سلام الله علیه در عاشورای امسال شد. خب ببینید موج امواج خروشان مردم احساساتشون جریحه دار شد. همه اینایی که تعلقات مذهبی به اهل بیت داشتن، به امام حسین سلام داشتن، خروش کردن، احساس کردن. حالا هر کسی با یک تصویری از امام حسین احساس خودش رو بیان می‌کرد، وقتی باشون صحبت می‌کردن این احساس را تفسیر می‌کنه، تفسیرش در قالب چیه؟ مفاهیم، میشه ملحوظ. لذات که اهل نظر می‌فرمایند در معرفت‌های عرفانی و معرفت‌های حضوری خطا راه دارد.
میگن آقا شما که هی به ما گفته اید که علم حضوری خطاپذیر چی؟ نیست.
پس چطور شد الان میگویید که معرفت‌های عرفانی هم خطاپذیره؟ شطحیات برش میاده چه؟
میگن آقا این ما تناقض بودیم.
علم حضوری معرفت عرفانی از آن حیث که شهود است صدق و صدق بردار نیست، صرف اتصال ارتباط است. اما این ارتباط و اتصال و این شهود در دامن و در قالب مفاهیم شکل میگیره، مسبوق به مفاهیمه،
یعنی به علم حصولی، علم حصولی خطاپذیره،
ملحوق به مفاهیمه، یعنی بعد همون احساس رو میاد تصویر میکنه و تعریف میکنه، تبیین میکنه، بازم خطاپذیره. لذا هیچ علم حضوری ما نداریم که یا مسبوق و ملحوق به علم حصولی نباشه. طبعا همه علمهای حضوری هم بستر خطا درش راه پیدا می‌کنه، یعنی زمینه خطا درش هست. اونجا معیار اسمت می‌خوایم بذار، بحث دقیق است دیگه. هر کس بگه آقا من معرفتم حضوریه، من اهل عرفانم، خطا نداره، پس درسته، همین چیزی چیز بگه. اونجا هم نیاز به معیار خطا، خطا سنج می‌خواد. حالا یا عقل قطعی است یا وحی قطعی است دیگه، فلزین هم خطا سنج این دو تا بیشتر نیست، باید اینا برگرده. نظر می‌فرمایید؟ بنابراین جمع بین این دو نظریه خلاصه رو که عرضم به نظریه این هست که هر دو نظریه درسته. اگر ما تجربه دینی را از اون نظر که یک احساس است در نظر بگیریم، فقط علم شهودی است و لیس الا. اما اگر چنانچه در نظر بگیریم که این احساس در بستر مفاهیم فرهنگ جامعه خاصی شکل میگیره برای انسان و بعدم تفسیر می شود، این می شود علم حصولی. بنابراین هم معرفت حصولی هست هم معرفت حضوری، اما معرفت های حصولی در متن تجربه دینی و تجربه احساسی نیستن. این جمع بین این دو نظریه در این مطلب. خب برعکس، علم حصولی ریشه در علم حضوری داره، در تماس با واقعیت. نه اصلا حس را مثلا حس نیست، تماس اصل اصل خود واقعیت. مثلا شما نفس خودت را خودت شهود میدونی از اون نظر که تماس است. نه عرض میکنم از اون نظر که تماس هست عیب نداره، اما وقتی که این تماس را شما بر اساس یک الگوهایی قالب ذهنی بهش بدهید که میدهید، نوعا انسان قالب ذهنی میدهد، اون قالبهای ذهنی احتمال خطا را اینجا الان همش خطاستا خطا پذیره، یعنی احتمال خطا درش هست. باید ببینیم چه کارش بکنیم که از اون خطاها متون بمانیم، باید معالجه بکنیم دیگه. این که میگیم خطا پذیره، نه اینکه همش خطاستا، یعنی زمینه خطا در او هست، راه داره خطا، صد درصد نمیشه به اشتهه گذاشت، باید ببریمش به یه جایی برش گردونیم که دیگه در اونجا مثلا به بدیهیات برگرده. حالا فرق مبانی فلاسفه ما اینجوریه، علم حضوری سرمنشه علم حصولی است، علم حصولی مفهومی است برگرفته شده از یک تماس، منتها اون مفهوم های ما آیا همش صد درصد درسته، اشتباه درش نیست یا اشتباه داره؟ نه اجمالا اشتباه برداره، نه اینکه همش خطاستا، خطا پذیر است، لذا خطا سنج میخواد. می تواند به لحاظ چه؟ به لحاظ اون مفاهیمی که میخواهد به این تصویر بده، قالب ذهنی بدهد، اون قالب های ذهنی احتمال خطا داره. حصولی یا حضوری؟ نه خب شما ببینید، قبل از این که بخواهید یا بعد از این که نفس را حضور شهود میکنید، عرض کردیم یا قبل یا بعد، دو تا حالت داره، از این دو حال خارج نیست. شما موقعی که نفس خودتون را مثلا شهود میکنید، میگید من، بعدا تو ذهنتون از همین خودتون تصویر دارید یا ندارید؟ یعنی اگه همینطوری حکایت میکنید، از چی حکایت میکنید؟ حرف میزنید؟ بله عرض کردم دیگه. نگفتیم ما، نگفتیم که همه جا، گفتیم یا مسبوق است یا ملحوق است. نه نگاه کنیم، علم حضوری همیشه هست که یا مسبوق است به مفاهیم یا ملحوقه، یعنی یا سلسله مفاهیم قبل از اون یا بعد از اون، از این دو حال خارجی نیست. حالا در مورد نفس ممکنه بتوانیم ادعا را بکنیم که در شهود خودمون، در ذات خودمون مفاهیم پیشین، تصویرهای ذهنی قبلی نیاز نداریم. حالا من خیلی مطمئن به این نیستم، به این مطلب ممکن است کسی ادعا کند، چون که حالا اجازه بفرمایید. نه من باید واقع بینانه، بحث علمی تعارف بردار نیست، باید بالاخره رفتارید تا کجا میرسه، اگر مشکلی شده حل کنیم. طبعه بحث علمی الان مثلا شما وقتی میگیم علم حضور ما به خودمون داریم، چی به خودش علم حضوری داره؟ من کی هستم؟ خب میدونم من از چه وقت، از اولی که به دنیا میام علم حضوری به خودم دارم؟ جزاک الله. از وقتی که این انسان به یک حالتی میرسه که از حیوانیت، از اون احساسهای نباتی و حیات حیوانی اینا دیگه خارج میشه، حالا کی هست چجوره هست ما جزئیاتش نمیدونه، بالاخره یک برهه ای از زمان رو پشت سر میگذاره، قبول دارید دیگه، تا میرسد به اینجایی که یک علم حضوری که یک مصداق از انسان به خودش میخواد داشته باشه، نه حیوان نه نبات، که اگه شعور داشته باشه. وقتی که اینجور شده زمان برش بگذرد، این تحت تأثیر القاعات بیرونی قرار میگیره. عجب، این که دیگه بدیهیه. القا میشه. اجازه دارم شما از کجا؟ نه از کجا بفرمایی که نمیخوره؟ یعنی بله، نه ببینید، مثلا بهش گفتن الان چند تا نظریه درباره من هست؟ درباره من چند تا نظریه هست؟ صفحش 10 تا نظریه هست. اجازه بدید کنید رحم کنه و الله همه چرا اختلاف میکنن. یه عده میگن من یعنی روح مجزد، یه عده میگن نه جز لایت جزا، متکلمان هم ها. خب نظریه مختلفی هست. یه عده میگوید که اون روح بخاری، من اون روح بخاریه. خب نظریه، پس معلوم میشود در تصور انسان از خود تحت تأثیر القاعات و پیشفهمهای ذهنی قرار ممکنه بگیره، چون زمان برش میگذره. بله اگر میگفت که در لحظه ای که قدم به دنیا میگذارد علم حضوری من به من، آدم به خودش، در حد یک علم حضوری انسان به انسان، به خود انسان، از همون وقت شکل میگیره، آره اون وقت میگفتید که این مسبوق به هیچ القاء خارجی بیرونی نیست. اما وقتی که آمدید گفتید که نه زمان میگذره، به تدریج حاصل میشه، قطعا علم حضوری انسان به خودش نیز تحت تأثیر مفاهیم بیرونی و فرهنگی قرار میگیره. خب حالا میگید شما سنگ به سنگ بند نمیشه، کی گفته که بند نمیشه؟ انبیا که معصوم هم، بحث دیگه دیگه. اصلا ما داریم حالا نه اتفاقا اتفاقا نگاه کنید، بحث معرفت شناسیه، این را نباید صرقه دینی بهش بدهیم، بحث معرفت شناسی. وقتی که بحث معرفت شناسی شد، فرد معصوم جداست، اون لایقاست، بحث طبع معرفتیه، بحث فلسفیه. لذاست که میگیم حالا که خطا پذیر شد معرفت های آدمی، حالا که خطا پذیر شد و زمینه خطا درش هست، باید به یک رابطه‌ای رجوع بکنیم که او خطا پذیر نباشه. میگیم در معرفت‌های حضوری و شهودی یک مقیاس داریم، خطا نمی‌کنه. میگیم اون کیه؟ میگه اون معصومه. اون چون معصومه خطا نمی‌کنه، یعنی از القاعات بیرونی نادرستش بر او تأثیر نمی‌گذارد، مدل درستش را داره. یکی او هست، یکی هم طبق نظر خود فلاسفه قبل از اینکه بحث کلامی و دینی بکنند، بحث معرفت شناختی میکنن، میگن بدیهیات. میگه اگر منتهی شد به یک امر بدیهی، اون بدیهی خطا ناپذیره. توجه میفرمایید؟ ببینید این که بعضی از بزرگان بحث گذشت، بعضی از بزرگان بحث دقیق میشه، از اعاظم اساتید معاصر معتقدن که
در بدیهیات که ما میخواهیم اطمینان کنیم، یقین کنیم، به شک شبه نکنیم، همه برمیگرده به علم حضوری. حتی اصلا مصباح بیده، حالا این که قیبتی کسی نیست دیگه، بحث علمیه، بی احترامی هم که نیست، اگر بحث علمیه، این نظرش اینه. نظر مشهور فلاسفه را قبول نداره که اونا معتقدن که این برمیگرده به یک سلسله بدیهیات که اصل تناقض ابدا البدیهیات و مبدا المبادی هست. ایشون میگوید نه، حتی اصل تناقض باید به علم حضوری برگرده، اونی که هیچ خطا درک نمیاد علم حضوری هست. این نظری نشانه بنده اینو قبول ندارم، معتقدم این درست نیست، حق با نظر مشهور فلاسفه اسلامی است که میگویند انشد که اساسی ترین بدیهیات اصل تناقضه، اون داره خدشه نیست. ولی که در رابطه با ادراک حضوری بهترین از خود آدمه دیگه، دیگه ما ادراکات حضوری بهتر از خود آدم نداریم. علم خودش به خودش، همونطوری که عرض کردم، در علم خود به خود متأثر از عوامل بیرونی هست و چون متأثر از عوامل بیرونی، عوامل بیرونی ممکنه خطا باشه. لذا یکی میگوید من یعنی حقیقت مجرد، یکی میگوید نخیر، یک حقیقت مرحوم ابن میثم بهرانی دیگه متکلم قدریه، متکلم قدریه، اما معاد و همه این رو با این توضیح کرده، میگوید آدم از اول که به دنیا میاد یه جزئی هست، هیچیش نمیشه، نه لاغر میشه، نه چاق میشه، نه بزرگ میشه، نه کوچیک میشه، همین رو هستش تا مرگ، بعدم تو قبر، بعدم تو قیامت داره، این به اصطلاح معاقب اونه، مسئول اونه، نمیدونم مصاب اونه، نه همه او هست. این نظریه یه. خب بله شیخ مفید یه دیگه میگوید نفس مجرده. پس این دیدگاه هایی هست، معلوم شد که نظریه های ذهنی و علمی در فهم این که من چیستم که خودم رو حضور میکنم، من چی هستم که خودم رو ادراک حضور میکنم تأثیر میگذاره. بنابراین حالا این بحث معرفت شناسی فلسفی دقیقی هست، خیلی وارد این جزئیات دقیق مسئله حالا نیاز نیست، این خاطر عرضی شد که این دو دیدگاه از دو زاویه نگاه بکنیم قابل قبول هست. حالا پس مشی رو بعدش، حالا صلی الله علیه و آله.